بسم الله الرحمن الرحیم. دوستداران و شیفتگان مکتب اهل بیت علیکم السلام، سلام. سلامی گرم و صمیمانه به شما عاشقان و پیروان مکتب اسلام، شما که دل به مکتب انسان ساز اهل بیت سپرده و آنان را اسوه خیش ساخته اید. با 136 برنامه از مجموعه حدیث یار میهمان شما خوبان، شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف موضوع گفتار دو برنامه پیشین ما بود. مضمون این حدیث شریف درباره کیفیت اجرای خیر و شر به دست بندگان است. قدس الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه، در دو برنامه قبل به تفصیل بحث خیر و شر را بیان کردند. ایشان در ادامه شرح این حدیث بازگشتی به بحث جبر و تفویض می‌کنند. لطفاً با ما تا پایان برنامه همراه باشید.
المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي
دوستان همراه، یکی از مهمترین ویژگی‌های نفس انسان اصل اختیار و انتخاب آگاهانه است. بدون قبول این اصل، توصیه‌های اخلاقی بی‌مورد خواهند بود. باید توجه داشت که اختیار با انتخاب تفاوت دارد. اختیار بدین معناست که فاعل با خواست و میل خود و بدون اجبار و تحمیل نیروی دیگری کاری را انجام می‌دهد. اما انتخاب یعنی گزینش و آن در جایی است که فاعل به دو یا چند چیز مخالف گرایش داشته باشد و به خواست خود یکی از آنها را بر بقیه ترجیح دهد و برگزیند. موجوداتی که گرایش‌های متقابل و متخالف ندارند انتخابگر نیستند، گرچه ممکن است مختار باشند و به میل خود عمل نمایند. انسان موجودی است که هم مختار است و هم انتخابگر، زیرا گرایش‌های متقابل و جمع نشدنی دارد. همواره بر سر دو راهی‌ها و چند راهی‌ها قرار می‌گیرد و می‌بایست میان آنها دست به انتخاب بزند. به علاوه در انسان این انتخاب آگاهانه نیز است، یعنی برخلاف حیوانات که معمولاً بر اساس درکی ناآگاهانه مبهم و غریزی دست به انتخاب می‌زنند، انسان از نیروی تعقل برخوردار است و می‌تواند از بین کارهای مختلف یکی را با آگاهی انتخاب کند و انجام دهد. شنوندگان محترم، در این لحظه با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی، کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در 39 حدیث از احادیث ارزشمند شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود. در این حدیث بحث به این نقل امام صادق علیه السلام فرمود از جمله مسائل و مطالبی که خدای متعال به حضرت موسی در تورات نازل فرمود این که فرمود من خدایی هستم که غیر از من خدایی وجود ندارد، خلق رو آفریدم و خیر رو آفریدم و این خیر رو بر دو دسته کسانی که دوستشون می‌دارم جاری کردم، پس خوشا به حال اون کسانی که خیر رو من بر دستشون جاری کردم و من معبودی هستم و خدایی هستم که جز من خدا و معبودی نیست، خلق رو آفریدم و شر رو آفریدم و این شر رو جاری کردم بر دو دسته کسانی که اراده اونها رو کردم، پس وای بر کسی که اجرا کردم اون شر رو بر دو دسته اون فرد. در دو جلسه گذشته مطالبی در ارتباط با این حدیث شریف عنوان شد و در بحث گذشته اشاره شد بر این که برای فهم درست این حدیث شریف نکاتی رو باید مورد توجه داشته باشیم. یک مطلب این بود که به برهان ثابت شده که نظام وجود در اعلی مرتبه از کمال و خیریت قرار گرفته و از اونجایی که ذات اقدس الهی جمیل علی الاطلاق هست، اون چه که از دست او صادر شد و فعل او هست که تمام نظام آفرینش باشد در کمال حسن و جمال و زیبایی است و اشاره شد بر این که هرچی که از سنخ کمال و جمال و خیریت هست از اصل حقیقت وجود خارج نیست، به لحاظ این که در مقابل حقیقت وجود عدم یا ماهیت هست که نه هیچ کدامشون از خودشون چیزی ندارند و بطلان محضند، اعتبار صرفند و تا مادامی که به نور وجود متنور نشوند هیچ گونه ثبوتی در ذات، در صفات، در آثار اینها نخواهند داشت و هر آثاری برای موجودات ثابت می شود در واقع بر می گردد به جنبه وجودی اینها و الا از ناحیه خودشون فقر محضند، عدم مطلقند. پس تمام کمالات بر می گردد به اصل حقیقت هستی. و مطلب دیگر این بود که اون چی که از خدای متعال صادر می شود محدودیتی ندارد، نقصی ندارد و اگر محدودیت و نقصی برای مجعول حقائل شدیم به عنوان این که گفتیم جعل او و فیض او محدود است، در واقع برای ذات محدودیت قائل شدیم، همون گونه ای که ذات مقدس الهی را از هر گونه نقص و امکان و محدودیت تنزیه میکنیم و تقدیس میکنیم، فیض او رو هم باید از همه این حدود و از همه این نقائص و امکانات و محدودیت ها باید منزه کنیم. و مطلب دیگر این بود که جمیع شرور و بدی ها و اون چی که در تصور و تلقی ما به عنوان امور هلاک کننده، موذی، اذیت کننده مطرح می شود، اینها برمی گردد به عالم محدودیت های عالم طبیعت و تصادمات و تضادی که بین موجودات در عالم طبیعت وجود دارد، نه به اصل وجود و نه به اصل هستی اونها. در حقیقت این شروع و بدیها از جمله احکام موجودات عالم طبیعت هست که در مقام مقایسه با یک دیگر و در مقام برخورد با یک دیگر پیدا می شود، لذا به ذات منصوب به این موجودات هست این شرور و اون چه که به ذات مربوط به خدای متعال هست وجود است و خیرات و کمالات و این شرور بالعرض به خداوند نسبت داده می شود، از اون جهت که اگر عالم طبیعت رو خدا نمی آفرید این گونه نقایص هم درش پیدا نمی شد و چون اصل هستی عالم طبیعت منصوب به خدای متعال هست بنابراین این شرورن که به تبع پیدا شده می شود منصوب به خدای متعال کرد. پس به ذات متعلق جعل و خلقت و آفرینش نیستند، بلکه بالعرض شرور رو باید نسبت داد. با توجه به این مطالب معلوم می شود که این که خدای متعال فرمود من خیر رو و شر رو آفریدم و بر دست مخلوقاتم جاری کردم، هیچ گونه مفسری جبری اینجا در پیش نخواهد آمد. برای روشن شدن این مطلب باید عقیده به جبر رو باطل کنیم. ادله‌ای که بر بطلانش هستن اونها را هم اشاره بشود بر بطلان این دو مسئله، به جوری که نه اعتقاد به مسئله جبر باشد و نه اعتقاد به مسئله تفویض در افعال بندگان باشد. و این حدیث شریف و مشابه این حدیث شریف که می‌فرماید خیر و شر رو من به خودم نسبت میدم، همه رو من آفریدم و بر دست بندگانم جاری کردم، مطلب تا حدودی روشن شد در بحث گذشته که خیرات به ذات منسوب به خدای متعال هست و شرور هم منسوب به خدای متعال هست، اما بالعرض و به تبع. بنابراین اگر می‌فرماید خلق کردم من خیر را، یعنی به ذات، اگر خلق کردم شر را، یعنی بالعرض، یعنی من وجود دادم به این موجودات عالم طبیعت، این موجودات عالم طبیعت به تبع این وجودی که پیدا کردن یک سری نقائصی پیدا میکنن، یک سری شروری پیدا میکنن. پس چون اینها، این شرور و نقائص به تبع فعل پروردگار و کاری که او انجام داد، یعنی ایجادی که صورت گرفت، هستی که به عالم طبیعت داد انجام گرفته، از این جهت منسوب به خدای متعال میشود. این معناش این نیست که به عبد نسبت داده نمی شود، چه در ناحیه خیر و چه در ناحیه شر باز به عبد نسبت داده می شود. اما در ناحیه خیر فرمود ما اصحابه که من حسنت فمن الله، چرا که خدای متعال اولای به این است که در خیرات به اون نسبت داده می شود. و ما اصحابه که من سیئت فمن نفسه، اون چه که از شرور و بدیه ها هست منصوب به تو هست، یعنی منصوب به این مخلوق هست، از احکام این مخلوق هست، چرا که موجود و مخلوق به امور عدمیه و شرور و نقائص انسب هست و اولا هست که نسبت به او داده بشود. وگرچه به یک معنا که نظر وحدت داشته باشیم، نه به نظر کثرت نگاه کنیم، قل کل من عند الله، بگو همش از پیش خدای متعال هست، منتها یکی به ذات و دیگری به عرض. پس شبهه جبر هم در اینجا پیش نمیاد. اما اینکه توجه باید داشته باشیم که بندگان در افعال و کارهایی که میکنن به هیچ وجه حالت استقلال رو ندارن، یک برهان بر این مطلب در اینجا اقامه میشود و این است که استقلال هر موجودی در عملش از اعمالی که میخواد از او صادر بشود ممکن نیست، مگر اینکه این موجودی که میخواد جنبه فاعلیت و جنبه ایجاد رو داشته باشد، تمام اعدامی که و نیستی هایی که برای معلولش ممکن هست باید اینها همه را از بین ببرد، به جوری که اگر برای تحقق یک موجود مثلا 100 شرط لازم باشه، اگر 99 شرطش رو ایجاد بکنه و یک شرط هنوز باقی مونده باشه، اون موجود وجود پیدا نمی‌کنه، چرا که اون موجود وابسته است موجودیتش به این که تمام شرایط صدگانه او فراهم بشود. اگر 99 تا فراهم بشود و یکی فراهم نشود، باز راه عدم به روی اون معلول باز است و اون معلول نمیتونه تحقق وجودی پیدا بکنه و لباس هستی بپوشه. پس استقلال در علیت، یعنی اگر یک علت خاص مستقلا عملی رو انجام بده و معلولی رو تحققش بده، متوقف است بر این که جمیع اعدام ممکنه رو بر معلول ببنده، تمام عدمهایی که امکان راه یافتنش به معلول هست همه اینها رو باید تبدیل بکنه به وجود تا اون موجود وجود پیدا بکنه. به تعبیر فلسفی باید او رو به حد ضرورت برساند، به حد وجوب برساند تا اینکه بشود موجود. تا مادامی که به حد ضرورت و وجود نرسیده، یعنی تا مادامی که جمیع انحاء عدم به روی معلول از ناحیه علت بسته نشده، امکان ندارد که این معلول موجود بشود. و این مسئله یک مسئله است کاملا روشن. خب در بین موجودات عالم از بالاترین و برترین موجود عالم جبروتی گرفته تا پایین‌ترین عالم موجود عالم ملکی و طبیعی، هیچ کدامشون نمیتونن در یک همچون جایگاهی قرار بگیرن. یعنی هیچ موجودی نیست در این نظام عالم، در نظام موجودات و مخلوقات، که بتواند علیت مستقله در ایجاد یک شیء داشته باشد. چرا که اگر موجودی بخواد علیت مستقله در ایجاد شیء داشته باشد، خودش باید یک وجود مستقل داشته باشد. اگر وجود خودش مشروط به دیگری است، اگر وجود خودش فقر و نیاز به دیگری است، این موجود که نمیتواند به عنوان یک علت تامه و یک علت ایجابی عمل کند. اگر نمیتواند به عنوان یک علت ایجابی عمل کند، نمیتواند به عنوان یک علت مستقله ایجادی باشد. چون وجود فرع بر وجوب هست. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا مادامی که به ضرورت نرسد، تا مادامی که به وجوب نرسد، وجود پیدا نمی کند. خب وقتی که در تمام دار وجود و عالم امکان هیچ موجودی پیدا نشد که بتواند مستقلن عمل کند، و دلیل این هم این است که اگر بنا باشد موجودی به تنهایی در این عالم امکان بتواند علت ایجابی برای موجود دیگری بشود، لازمش این است که گفتیم خودش مستقل در وجود باشد، و اگر بخواد مستقل در وجود باشد، فرض این است که خودش مخلوق است، معلول است، خودش ممکن الوجود است. اگر فرض کنیم که به مرحله رسیده که مستقل میخواد عمل بکنه، باید بشود واجب، و این انقلاب در ذات میشود. نمیشود که ممکن الوجود در عین اینکه ممکن الوجود است بشود واجب الوجود، امکان نداره. برابر این پس هیچ موجودی نمیتواند به طور استقلال عملی از او سر بذاره. با توجه به این مطلب تفویض چگونه معنا دارد؟ اینی که معتزله معتقد هستند بر این که خداوند در انجام کارها بندگان رو مستقل کرده و استقلالاً خود این انسان‌ها هستند که فعلی از اونها صادر میشود و اراده الهی رو به طور کلی معزول کردن و اون رو محدود کردن، گفتن اراده الهی بر افعال ما و بر کارهای ما دخالتی ندارد، فرض عقلی ندارد. نمی شود بپذیریم که ما ذات واجب الوجود رو منحاز کنیم، جدا کنیم و بگیم ممکن الوجود مستقلن داره فعلی از او سر می زنه. استقلال در فعل متفرع بر استقلال در فاعل هست. اگر فاعل هیچ گونه استقلالی از خود ندارد، چگونه میخواد فعل مستقل از او سر بزن؟ بنابراین پس فرض ندارد که ما بگیم که امکان این معنا نیست که بگیم که واجب الوجود ذات اقدس الهی انسانها رو در انجام افعال آزاد گذاشته. امکان ندارد، نمیشود فرض این مسئله. پس تفویض یک مسئله بسیار باطل، و این اختصاص به افعال عباد هم ندارد که ما بیایم بحث رو محدود کنیم و منحصر کنیم در افعال بندگان، بگیم افعال بندگان تنها از موارد و مصادیقی است که مستقلا داره انجام میگیرد، و یا برهان رو ما بیاریم برای این که در افعال بندگان به طور استقلال نمیشود. به طور کلی در کل عالم امکان، در کل عالم خلقت و آفرینش ممکنات، ما نمیتونیم فاعلی پیدا بکنیم که در عین اینکه خودش مخلوق است، در عین اینکه خودش ممکن الوجود است، معذاری فعل مستقل از او سر بزند. حالا خواه این فاعل بخواد انسان باشد یا موجود دیگری باشد. گرچه نزاعی که در بحث کلام مطرح است در ارتباط با افعال انسان هست، اما واقعیت بحث این است که محدود به افعال انسان نیست که ما این بحث متمرکز در او کنیم، که معتزله بگم در اینجا تفویض ممکن است، در جاهای دیگه ممکن نیست، و بعد ما بگیم که نه، فقط در اینجا ممکن نیست، در هیچ کجا ممکن نیست. اون نتیجه برهانی که افاده می شود این است که در راجب همه موجودات است، و کمترین تصور و توجه به این مسئله انسان رو به تصدیق خواهد کشوند که هیچ موجودی نمیتواند استقلال در فعل داشته باشد، چون استقلال در فعل متفرع بر استقلال در فاعلیت هست، و چون هیچ موجودی در این عالم امکان استقلال در وجود ندارد، چرا که ممکن الوجود است و به حسب ذات خودش فقر به علت العلل هست، پس نمیشود فرض کرد که او فعل مستقل ازش سر میزنه. لذا تصور مسئله تفویض یک تصور باطلی است. نمیشود فرض این معنا رو کرد که بگیم که خداوند ارادش در همه موجودات نقش دارد الا در کارهای انسان، و انسان به طور مستقل اون چی که از او سر میزند مربوط به خودش هست. پس تا اینجا برهان اقامه شد که انسان در تأثیر، یعنی در ایجاد، یعنی در اونچه که از او سر میزند استقلال ندارد. همینطور که این عقیده باطل هست، مسئله جبر هم باطل هست. که عقیده جبری مسلک ها و اشاعره هست، این هم باطل هست. جبریون معتقدند بر این معنا که هیچ کدام از این وسائط وجودیه اینها در ایجاد موجودات مدخلیت ندارن، و اگر ماها میگیم مدخلیت دارن، این یک توهم هست و باطله. اعتقاد اونها بر این است که اگر آتش در حرارت به عنوان یک واسطه هست، این هیچ نقشی ندارد. اونها میگن این عادت الهی است که بر این جاری شده که بعد از اینکه یک صورت ناریه‌ای، یک ناری، آتشی در اینجا تحقق پیدا کرد، پشت سر این مسئله حرارت ایجاد بشود. این فقط صرف یک عادت الهی است. این صورت ناریه، آتش، خودش هیچ نقشی ندارد. به گونه ای که اگر عادت الهی بر این جاری شده بود که مثلا هر کجا که آتش تحقق پیدا میکند برودت و سردی به دنبالش میومد، فرقی با الان که حرارت میاد نداره. و بالاخره میخوام بگم ذات اقدس الهی بدون واسطه قرار دادن این اشیا و اینها، خودش مباشرتاً تمام این افعالی که موجودات دارن انجام میدن انجام میدن، و انسان ها هم همینطور. اگر کارهای از انسان سر میزند، خود این انسان هیچ گونه نقشی نداره. ذات اقدس الهی مستقیماً خودش دخالت میخورد در ارتباط با صدور افعالی که از انسان‌ها تحقق پیدا می‌کنه. در واقع این عقیده در نظر خودش این است که می‌خواد ذات اقدس الهی رو تقدیس بکنه و تنزیه بکنه، برای اینکه مبادا بگی دست خدا بسته است و ماها هستیم که داریم این کارا رو انجام میدیم و به خداوند نسبت داده نمی‌شود. اینا در واقع می‌خوان خدا را بالا ببرن، در حالی که توجه ندارن که این بیان و این شیوه مطلب، بالا بردن خداوند که نیست، تنزیه ذات اقدس الهی که نیست، بلکه ذات اقدس الهی رو پایین آوردن هست. چرا که مستلزم نقص هست، مستلزم تشبیه هست، مستلزم تعطیل هست. لازمش این است که ما بگیم که نقایص از ذات اقدس الهی سر می زند. لازمش این است که بگیم این شرور، این نقایص، این اون چه که در احکام این مخلوقات هست ما به فیض حق نسبت بدیم، به فعل حق نسبت بدیم، فعل حق رو محدود کنیم. و عرض کردیم قبلا که این محدودیت در فعل حق برمیگرد به محدودیت در خود حق، العیاذ بالله. و اینها توجه به این نکته ندارن. میخوان بگن که دست خدا بسته نیست، میخوان دست خدا رو به اصطلاح در جمیع هر چی که در عالم صادر میشود، حتی در افعال اختیاریه انسان هم مستقیما خدا رو دخالت بدن، اما غافلن از این که نقایص رو که نمیشود به فیض حق و به فعل حق نسبت داد. اگر نقایصی وجود دارد، این نقایص مربوط به مستفیض است، نه مربوط به مفیض و نه مربوط به فیض او. همونطوری که ذات اقدس الهی که مفیض همه فیضها هست، محدودیتی ندارد و نقصی ندارد، فعل او هم این چنین هست. و این نقص هایی که ما میبینیم اینها از احکام مستفیض هست، از احکام این موجودات هست. اون چی که از حق متعال صادر میشود وجود صرف هست، از خدای متعال هستی صادر میشود. اما این محدودیت ها دیگه برمیگرد به مستفیض، به معلول، نه به علت. پس ذات اقدس الهی هیچ گونه محکومی به این احکام نقص و شرور و محدودیت ها نمی شود. به عبارت دیگر این مطلب رو پی بگیریم این است که موجودات در قبول وجود با هم متفاوت هست. بعضی از موجودات هستن که در وجود گرفتنشون لازمش این نیست که مسبوق به یک سابقه دیگری باشن، استقلالا میتونن وجود بگیرن، لازم نیست در هستی گرفتن و وجود گرفتنشون به تبع موجود دیگری باشن، مثل جواهر در مقابل اعراض. جواهر یعنی اون ماهیت هایی که وقتی میخوان تحقق وجودی پیدا بکنن نیازی به یک موضوع ندارن، نیازی به یک موجودیت قبلی ندارن که اون موجودیت قبلی باشد اینها به تبع اون وجود پیدا بکنن. اما بعضی از موجودات دیگر هستن که نه، اگر خواستن وجود بگیرن باید به تبع وجود دیگری باشد، مثل اعراض. رنگ ها اگر خواستن در خارج تحقق پیدا بکنن، خواستن وجود پیدا بکنن، این باید به تبع جواهر باشد، باید یک موضوعی باید قبلا باشد تا این به تبع اون موجود بشه. این موجودات عرضی نمیتونن یک وجود مستقل بدون سابقه یک موجود دیگر، بدون محل و موضوعی بخوان تحقق پیدا بکنن. و یا مثل وجود یک انسان و تکلم او، تکلم یک انسان متفرع بر وجود اون انسان هست، نمیشود تکلم باشد اما متکلم نباشد. اگر بناز تکلم وجود پیدا بکند باید متکلم باشد، باید قبلا یک زیدی باشد، یک موجودی باشد، انسانی باشد، اونگاه تکلم بتونه از او صادر بشود. بنابراین موجودات عالم برای وجود گرفتنشون متفاوت هستن، بعضی متفرع بر دیگری هستن، بعضی بدون سابقه میتونن موجودیت رو پیدا بکنن. این که میگیم بعضی از موجودات نمیتونن وجود پیدا بکنن الا به تبع موجود دیگر، این نه این است که بگیم خداوند نمیتواند این کار رو بکند، علی اعوذ بالله، نسبت عدل به خداوند داده نمیشود، بلکه این به خاطر نقصان ذاتی و وجودی این موجودات است که امر عرضی نمیتواند وجود بگیرد الا بعد از یک امر جوهری. پس با توجه به این معنا روشن شد که این موجوداتی که میخوان وجود بگیرن این وسائل نقش جدی دارن، نه به معنای استقلال در تأثیر، نه این است که مستقلن در تأثیر. پس نتیجه این مطالب چی شد؟ از جهتی گفتیم در بحث قبلی که تفویض معنا ندارد، نمی شود موجودی به طور مستقل تأثیر داشته باشد، و از طرفی در این بحث داره میگیم جبر هم معنا ندارد، چون اگر گفتیم جبر خواستیم وسائط رو به طور کلی حذف کنیم لازمش این است که تمام این احکامی که حاکی از نقص و شر و محدودیت و اینها هست به فیض و فعل حق بدیم، و این محدودیت در فیض منجر در محدودیت در ذات اقدس الهی می شود علیه بالله. پس این هم صحیح نیست که بگیم مستقیما و بدون هیچ گونه وساطت این موجودات تمام این افکار به خداوند نسبت بدیم. هر دو مشرب باطل، هر دو نظر باطل، لا جبر ولا تفویض. اونی که باید در این وسط گفت این است که امر بین الامر، منزله بین منزلته. پس خلاصه سخن این که ما باید این اعتقادمون اینطور باشد که تأثیر رو برای موجودات به طور مستقل قائل نباشیم، از اون طرف هم نفی در تأثیرشون به طور مطلق نکنیم. یک تأثیری به نحو وساطت، یک تأثیری به نحو مظهریت این موجودات داره. با توجه به این معنا پس جمیع اون چیزی که در این عالم صادر می شود از این موجودات در عین این که منسوب به این هاست، منسوب به حقم هست. پس اگر فرمود من خلق کردم خیر را، اگر فرمود خلق کردم شر را، خیر و شر رو به خودش نسبت داد، این درست است. به ذات خیرات را به خداوند نسبت میدیم و در بحث شرور بالعرض به خداوند نسبت داده میشود، و در باب شر برعکس به ذات به مخلوق نسبت میدیم شر را و بالعرض به خدای متعال نسبت میدیم. پس خیرات و کمالات به ذات منصوب به خدای متعال هستند و شرور به ذات منصوب به مخلوقات هستند، اما بالعرض هم منصوب به خدای متعال هستند. پس اگر فرمود من خیر خلق کردم درست است، اگر فرمود یعنی به ذات، فرمود من شر رو خلق کردم درست است یعنی بالعرض، و من در بر دست بندگانم جاری کردم هیچ شبهه جبری پیش نمیاد، یعنی اینها به عنوان وسائط هستند و این در لوازم کار خود اینها هست، با اختیار خود اینها هست، منتها اگر من به خودم نسبت میدم از اون جهت است که هیچ موجودی در تأثیر استقلال ندارد، و از اون طرف هم نفی اختیار انسان رو نمی کند. این که فرمود وای بر دست اون کسی که شر رو جاری کردم، چون در جریان افعال عرض کردیم بندگان اختیار دارن، اینجوری نیست که جبر باشه. پس با توجه به این بیان و این بحثی که در دو سه جلسه در ارتباط با این حدیث شریف شد، از این حدیث شریف هم هیچ معنای جبری بیرون نمیاد و کاملا صحیح است که خداوند فرمود من خلق را آفریدم، خیر را آفریدم، خلق را آفریدم و شر را آفریدم و همه اینها را بر دست بندگانم جاری کردم، هیچ بدون اینکه مشکل جبری و اشکالی در مبحث اعتقادیات پیش بیاد کاملا مقبول و پذیرفته شده است. خداوند توفیق فهم حقایق و معارف رو به همه ماها کرامت فرماید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معرفت جویان ارجمند، دانستیم که وجود اختیار در انسان موجب می شود که بتوانیم افعال اختیاری را حقیقتاً به انسان نسبت دهیم و وی را فاعل حقیقی و مسئول آن افعال بدانیم. همچنین از آنجا که انسان می تواند از بین کارهای مختلف یکی را با آگاهی انتخاب کند، وی را به سبب انجام دادن کارهایی که با انتخاب و آگاهی خود انجام داده است، ستایش یا سرزنش می کند. پس می توان گفت آنچه در تکامل انسان به نحوی مؤثر است کارهایی است که با اختیار و انتخاب آگاهانه خود وی انجام می شود. و از این اصل نتیجه می گیریم که تکامل انسان در گرو اختیار و قدرت انتخاب اوست و نیز آگاهی و بینش انسان در نحوی انتخاب وی مؤثر است. نکته دیگر آن که قدرت مقاومت در برابر تمایلات نفسانی در همه افراد و در خصوص همه چیز یکسان نیست، ولی هر انسانی کم و بیش از این موهبت خدادادی یعنی اختیار و آزادی اراده بهره‌ای دارد و هرقدر بیشتر تمرین کند میتواند آن را تقویت کند. بنابراین جای هیچ تردیدی در وجود اراده و اختیار نیست و نباید شبهات گوناگون موجب تشویش ذهن و شک درباره چنین امر وجدانی و بدیهی گردد. آنچه موجب انحراف از این حقیقت بدیهی و گرایش به جبر شده، شبهاتی است که باید به آنها پاسخ داده شد تا جایی برای وسوسه و تردید باقی نماند. شنوندگان محترم، این بود 136مین برنامه از مجموعه حدیثیار که در شرح و تفسیر حدیث 39 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف عرض شد. امیدواریم مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. با آرزوی سربلندی و توفیقات روزافزون برای یکایی که شما خوبان، تا برنامه دیگر که باز در خدمتتان این سخن را پی خواهیم گرفت، همگیتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد. التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود.